ساعت 22 ده شب. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم و دعوت میکنم همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در برنامه زندگی گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو و بینندگان عزیز و ارجمندی که از طریق وبسایت ایران صدا و اپلیکیشن ایران صدا و همینطور وبسایت رادیو گفتگو با ما همراهید. روی اپلیکیشن ایران صدا و وبسایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر میتونید ما رو به شکل تصویری دنبال کنید. اما قبل از هر چیزی تیتر داغ میشه.
تیتر داغ.
نظام آموزشی کشور و مدارس لاکچری.
شهریه مدارس لاکچری تا 100 میلیون تومان. مسئولان آموزش و پرورش هر سال در بخشنامه‌های مختلف اعلام می‌کنند مدارس غیر دولتی باید طبق مصوبه وزارت آموزش و پرورش.
شنیدیم برخی مدارس تهران خدمات لاکچری میدن به دانش آموزا، رفتن به اردوی کشورهای اروپایی از جمله سوئد و فرانسه و دیگر خدمات.
با این حال بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در همین شهر تهران مدارسی هستند که با قدرت و نفوذ صاحبانشان تا 100 میلیون تومان هم شهریه از خانواده‌ها دریافت می‌کنند.
یک هفته پیش سیستان بودم، اونجا بازدید کردم از مدارسی که حتی آب برای استفاده کردن در مرکز استان نداشتن. معلم دیگرشون میگفت که اینجا با بخاری‌های نفتی گرم میشن بچه‌ها. خواهش میکنم به احترام سه بچه کلاس اول که امروز سوختند یک دقیقه بایستید و همدوستید.
رضا نهزت کارشناس آموزش و پرورش درباره این مدارس گفته خیلی از خانواده ها برای اینکه فرزندانشان را در مدارس خاص ثبت نام کنند حاضرن علاوه بر این شهریه سنگین چندین میلیون تومان هم به واسطه ها بدهند. مدارس خاص واحدی به نام المپیاد دارند که هزینه آن 30 تا 40 میلیون تومان است. البته این مدارس اردوهای داخلی و خارجی هم
آقای مسعود ثقفی، سخنگوی محترم آموزش و پرورش شهر تهران، سلام میکنم به شما. روز عالی بخیر باشه قربان، خوش آمدید.
من هم حضور شما و مهمانان محترم برنامه‌تون و شنوندگان عزیزتون هم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر سید مجید حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، سلام میکنم به شما. روز عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
آقای علی سنی، رئیس شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیر دولتی شهر تهران، به شما هم سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بنده هم خدمت از تعالی همکاران محترمتون و میهمانان برنامه و همینطور شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
سپاسگزارم. سینه قنبرپور، سلام بر شما، روز بخیر.
روز شما هم بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان برنامه و شنوندگان و بینندگان محترم.
سپاسگزار و ممنونم از شما. اما بحث ما امروز راجع به نظام آموزشی و عدالت آموزشی هست. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. کم کم چراغ قرمز میشه.
چراغ قرمز.
خب من بابت این که امروز تعداد مهمانانمون زیاد هست و در واقع میخوام یه جوری مدیریت بکنم اتفاقهایی که در برنامه میفته رو، خواهشم اینه که بزرگواران هر کدام 2 دقیقه ابتدا طرح موضوع بفرمایید تا بعد بپردازیم به ادامه بحثمون و به شکل مفصل و مبسوط در بخش دوم که گفتگوی آزاد ما خواهد بود گفتگوها ادامه پیدا میکنه. آقای ثقفی، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم و این سوال کلیدی رو مطرح میکنم که ما در نظام آموزشی خودمون، در وزارتخانه آموزش و پرورش به عنوان معظمترین وزارت ایران به لحاظ نیروی انسانی، چقدر با عدالت آموزشی مواجهیم؟ 2 دقیقه حضرت عالی آغاز شد.
عدالت آموزشی رو باید یک بار باز تعریف بکنیم، یک تعریف مشترکی از عدالت آموزشی برسیم تا بعد بتونیم قضاوت بکنیم که ما الان چقدر تونستیم عدالت آموزشی رو پیاده بکنیم. اما با توجه به جمیع شرایطی که هست، به نظر من اگر هم نتوانسته باشیم 100% عدالت آموزشی رو رعایت بکنیم، اما تا حدود زیادی این اتفاق افتاده. این که برخی از مدارس ما شرایطشون شرایطی هست که بیش از اون تصور مردم میان ارائه خدمات میکنن و هزینه پر حال شما عنوان مدارس لاکچری روش میذارید، در نظر من این منافی با عدالت آموزشی به صورت کلی نیست، چون ما تعداد زیادی از مدارسمون و مدارس غیر دولتیمون هم به صورت عادی دارن کار خودشون رو انجام میدن.
بسیار عالی، 1 دقیقه از زمانتون رو استفاده کردید، سپاسگزارم، ممنونم از شما. آقای مجید حسینی همراه شما هستیم.
همون سوال واسه
بله قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید بگم که با فرمایش برادر عزیزمون اصلا موافق نیستم. عددها و رقمها نشون میده که آموزش پرورش ایران طی 20 سال اخیر مرکز اصلی تولید نابرابری و ناعدالتی در ایران بوده. ما حدود اول دولت آقای روحانی فاصله آموزشیمون بین سیستان و بلوچستان و تهران 40 برابر بوده، ولی امروز به 57 برابر رسیده. این 17 برابر افزایش پیدا کرده. عددها نشون میده که عامل اصلی ایجاد این نابرابری نظم آموزشی ماست. نظم آموزشی ما تبدیل به یک نظم آموزشی کالایی شده. یعنی ما آموزش رو به عنوان یک حق حیاتی و حقوق شهروندی مردم بهشون میفروشیم. امروز بیشتر از 50% در حقیقت بودجه آموزشی کشور رو مردم دارن تأمین میکنن. اگر میخواید محاسبه کنم و نشون بدم که در حقیقت مردم تأمین کننده اصلی منابع آموزشی کشور هستن. جالب به شما بگم که در قانون اساسی ایران نوشته آموزش برای آحاد ملت ایران رایگان، ولی طبق برنامه توسعه که بعداً در دوره‌های بعدی نوشته شده، برخلاف قانون اساسی در حقیقت چشمانداز افزایش مدارس پولی دیده شده. ما امروز در ایران از کانادا بیشتر مدارس پولی داریم و حتی برابر با آمریکا مدارس پولی در برنامه دیده شده، یعنی مطابق با یک نظم سرمایه داری. من سوال اصلیم این است که چطور آموزش پرورش در خدمت عدالت آموزشی بوده در حالتی که نابرابری های آموزشی هر روز در حال افزایش پیدا کردن با کالایی شدن آموزش توسط 3 تا عنصر اصلی. اول مدارس غیر انتفاعی که بیش از حجم اصلی در حقیقت درآمدهای مردم رو دارن از خودشون میگیرن. طبق تحقیق که آقای دکتر امیدی انجام داده، مدارس غیر انتفاعی بیشتر 10,000 میلیارد تومان از مردم سالانه پول میگیرن. حالا شما ببینید که بودجه آموزش پرورش ما مگه چنده. نکته دوم، مافیای کنکور و اونهایی که دارن از کنکور پول در میارن.
خیلی متشکرم. برمیگردیم به این ماجرایی که حضرت عالی گفتگو در مورد اون رو آغاز کردید. سپاسگزارم، ممنونم از شما. اما اجازه بدید که برسیم خدمت جناب آقای سنیی. آقای سنیی 2 دقیقه حضرت عالی آغاز شد. قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص عدالت آموزشی هم اونه که فرمودن هم کنه گران قدرمون، من به نظر نیست که ما نیاز به باز تعریف جدی تو بحث عدالت آموزشی در نظام تعلیم و تربیت داریم. اما اون چی که امروز در حوزه مدارس غیر دولتی اتفاق افتاده، اون چیزی است که مهر قانون بر او زده شده. بر جهت مدارس غیر دولتی یک بخشی از بار تعلیم و تربیت کشور رو بر دوش گرفتن و با کمترین پشتیبانی و در واقع با برنامه ریزی و به کارگیری نیروهای مجرب توانستن که نتایج بسیار خوب و موفقی رو به دست بیارن. من خواهشم این استش که عزیزان بزرگواری بفرمایند که اگر احیانا به آمار و در واقع ارقامی اشاره میشه، این آمار و ارقام مستندات در واقع قطعی داشته باشه که ما بتونیم در واقع نشستمون به یه نتایج مطلوبی برسیم.
خیلی متشکرم. شما هم 1:22 از زمان 2 دقیقتون رو استفاده کردید. این توضیح رو بدم حالا دوستانی که دارن از طریق لایو اینستاگرام ما رو دنبال میکنن و پرسیدن چرا صحبت‌های آقای دکتر حسینی رو قطع کردیم، ما بخش اول گفتگو رو اختصاص دادیم به دوستان در یک زمان 2 دقیقه‌ای و بعدش وارد گفتگوی آزاد خواهیم شد. سینا قنبرپور عزیز با شما این و 2 دقیقه زمان شما.
خواهش میکنم آقای شریفی، من سعی میکنم خیلی خلاصه بگم که مهمانان وقت بیشتری داشته باشن. فقط یه چیزی رو راجع به تبعیض مد نظر داشته باشیم که کشور ما بخوایم نخوایم درگیر تبعیض شده و این تبعیض از آموزش پرورش ما نشأت نگرفته. یک اتفاقاتی توی اقتصاد کشور، توی جامعه ما رخ داده، نتیجه این شکاف طبقاتی و شکاف اجتماعی بوده. حالا عوارض اون رو میشه در حوزه آموزش پرورش هم دید. البته بحث مافیای کنکور و فشار کمک آموزشی ها جای خودشه، اونو باید جداگونه بررسی بکنیم. اما این تبعیض یا این که عدالت آموزشی نمیتونیم داشته باشیم، مشخصا به آموزش پرورش بر نمیگرده، یه جای دیگه باید دنبالش بگردیم.
کجا باید دنبالش بگردیم؟
مشخصا اقتصاد و این که از کجا آورده ای در کشور ما هیچ وقت ریشه نگرفت و پا نگرفت و انجام نشد.
این بحث درستیه، ولی خب جسارتا من خیلی موافقش نیستم و معتقدم هر اتفاقی قراره که در سطح کلان فرهنگی اجتماعی هر ملتی بیفته باید از نظام آموزشی اون، باید از مدرسه آغاز بکنیم و اگر این اتفاق توی یک جامعه شکل نمیگیره، حتی اگر اون اتفاق همین مطالبه از کجا آورده ای باشد، باز هم برمیگرده به آموزش که نظام آموزش و پرورش توی یک کشور نتونسته مردم رو به سمتی هل بده که این نگاه مطالبه گرانه رو
آقای شریفی
داشته
باشه. سیستم آموزش پرورش ما تا همین شیوع کرونا اجازه نمیداد که از موبایل استفاده بشه، اجازه نمیداد که اینترنت خیلی به اصطلاح کاربرد داشته باشه. اگه این کرونا نیومده بود، بحث آموزش مجازی اصلا باب نمیشد. و اینو توجه بکنیم که اگر اینترنت زودتر به مدارس اومده بود و استفاده از گوشی و تبلت و هوشمند، طبیعتا خیلی از این بحث‌های عدالت آموزشی میتونست برطرف بشه.
حالا در مورد اونم حالا بحث سخت افزار هست که اونم جای خودش حرف داره که من نمیخوام بهش ورود بکنم. آقای حسینی، شما به 2 عدد اشاره کردید. فاصله آموزشی ما بین تهران و سیستان و بلوچستان سال 92 یا 93 و سال 98، یکی 40 برابر، یکی 57 برابر. این 2 عددا از کجا احصا شده؟ از همین الان هم دیگه همه دوستان میتونید وارد بحث بشید، یعنی منتظر نباشید تا نوبتتون بشه. و بعد خواهشم اینه که در واقع گلگی نباشه که آقا من کم صحبت کردم، من زیاد صحبت کردم. این بحث بحثیه که دیگه خودتون در واقع لطفاً ورود بکنید. من هم سعی میکنم تا حد ممکن سکوت بکنم و بیشتر شنونده باشم.
حتی ما از شما میخوایم وقت بدید بذاره بتونیم منسجم پیش بریم.
بله قربان، دیگه از اینجا به بعد
چرا دوست دارید که ما همجور به هم ریخته حرف بزنیم؟ خب شما وقت بدید، مجری هستید دیگه، کارتون
حتما حتما
یه نقش بازی کنید.
حتما حتما من تا اونجایی
یه تقسیم کاری با هم بکنیم، ما حرف بزنیم شما وقت بدید.
یه تا نه از این بابت که
از بدید 5 دقیقه من وقت بدید عرض بکنم. اولا در مورد آمارا که فرمودید، آمارا منابعش تحقیقات خوب دانشگاه علامه طباطبایی آقای دکتر رضا امیدیه که طبق یک کنفرانس خبری هم اعلام شده، مرکز تحقیقات اجتماعی اونجا انجام داده. این 57 برابر مال 1996 الان خیلی وضعیت بدتره، یعنی من فکر می‌کنم بالای 60 هستیم الان. فاصله سیستان بلوچستان با تهران خیلی وضع بدتره به خاطر سیاست‌هایی که آموزش پرورش در بخش‌های دیگه هم اجرا کرده، نه فقط مدارس غیر انتفاعی مثل بسته‌های حمایتی، مثل مدارسی که در حقیقت مدارس دولتی که پولی شده و امثال هم. این حجم نابرابری افزایش پیدا کرده، مثل معلمان خیر خدمت که ما متأسفانه بدترین حقوقا رو داریم بهشون میدیم و یا حتی باشون قرارداد نمی‌بندیم که اونم حداقل 22,000 تا شده سیستان بلوچستان امروز داریم. خلاصه وضع خیلی خیلی بده تو این بخش. منتها من میخوام به شما بگم که این اتفاقا ریشه چیزی که ایشون فرمودند به یه معنای دیگه من میخوام بگم ریشه سیاست‌های نولیبرالیه که در 20 سال اخیر اجرا شد. نولیبرالیسم یعنی چی؟ یعنی اون کسی که پول داره در هر عرصه‌ای ببره و اون کسی که نداره ببازه. ترجمه فرمایید. حالا عرصه آموزش، خب صاحبان غیر انتفاعی و مافیا کنکور میبرن. عرصه مسکن، اون کسی که صاحب ملک و زمین و تراکم میبره. عرصه درمان، اون کسی صاحب بیمارستان خصوصیه میبره. کجا اینجوری نیست؟ ما به اینا میگیم سیاست نولیبرال. فرمودن قانونی، کاملا راست میگن. نولیبرالیسم اول فساد میکنه، دوم از طریق اعمال مافیا خودشو تبدیل به قانون میکنه. من از شما سوال میپرسم، لحظه‌ای که قانون مدارس غیر انتفاعی رفته مجلس، شورای نگهبان 14 ایراد قانون اساسی بهش گرفته، چرا تصویب شده؟ علارغم داشتن 14 ایراد قانون اساسی. چجوری قانونیه؟ قانون اساسی میثاق ملی این کشوره، ما چجوری نقضش کردیم؟ نکته بعدی، این لیبرالیسم وقتی وارد نظام آموزشی میشه ریشه بقیه دردها میشه. چرا؟ چون ببینید آموزش تنها طریق ارتقاء طبقات پایین به بالاست. ببینید من بچه معلم بودم، پدرم فوت کرده در کودکی و در جوانی، چجوری تونستم استاد دانشگاه تهران بشم؟ چون رتبه 22 کنکور آوردم بدون مافیای کنکور و بدون مرسه غیر انتفاعی، چون اگه اینا بود من نمی آوردم. چرا امروز اینجا پشت این تریبون نشستم؟ به این دلیل که من توانستم بدون مافیای کنکور و تست و بدون مدرسه غیر انتفاعی با مدرسه دولتی رتبه 20 کنکور بیارم. امروز طبق آماری که همین چند روز پیش توسط دانشگاه علامه اعلام شد، 60% دانشجویان چند دانشگاه اصلی کشور مال سه دهک بالایی هستن، یعنی پول دارن. دوره ما مگه اینطور بود؟ ما 20 سال پیش وارد دانشگاه شدیم. چرا انقدر تغییر داره اتفاق میفته در نظام آموزشی؟ حالا از این بدتر، شما ببینید هر کس پول داره زور داره و این یعنی لیبرالیسم. تو همین موضوع تعویق کنکور، میلیون ها نفر آدم دارن میگن آقا کنکور رو الان برگزار نکنید. امروز اگه از این 2.5 میلیون نفر صاحبان کنکور، آدمایی که در کنکور وارد می، 0.5%شون فقط کرونا بگیرن، شما در حقیقت کل ایران رو آلوده کردید. چه کسانی دارن فشار میارن رو مجلس، رو آموزش پرورش، رو سنجش، رو علوم که چی؟ که خلاف نظم در حقیقت سلامت کشور چی؟ کنکور برگزار بشه. دو تا مجموعه، دانشگاه هایی که باید مهر ماه از ملت پول بگیرن و حالا ترسیدن پولیان، دو مافیای کنکوری که احساس میکنه منابع درآمدیش داره چی؟ تخریب میشه. خب پس دوباره هر کی پول داره زور داره. بارها رفته در مجلس، فشار ایجاد شده، افکار عمومی اومدن پای تعویق کنکور، میلیون ها نفر آدم دارن از جانشون میترسن توی این فصل گرما که کولر روشن و امثاله هم، ولی ما همزمان داریم میبینیم که کنکور عقب نمیفته، از پیک دوم خارج نمیشه. چرا؟ چون کسانی که پشت این پروژه هستن باز دوباره پول دارن، منابع درآمدی دارن، لابی دارن، مافیا هستن. نکته بعدی این که این مافیای کنکور و این نظام مالی همینطور که فرمودن در بخش دیگه کشور هم هست، ولی حداقل در کشورهایی که صنعتی هستند و حتی لیبرال سرمایه‌داری هستند، دو تا عرصه هستند که همیشه از کالایی شدن برحذرن. یعنی حتی در امریکا و کانادا هم اجازه نمیدن این دو تا کالا بشه. اول درمان، دوم آموزش. اگر درمان و آموزش شد کالا، اگر درمان و آموزش رو ما به عنوان کالا فروختیم به مردم، شما مطمئن باشید که طبقات پایین هیچی ازش دسترسی نخواهند داشت. جالبه، در قانون مدارس غیر انتفاعی اولین بار نوشته شده مدارس غیر انتفاعی برای حمایت از مناطق کم برخوردار تأسیس می شود. متن قانونه. یعنی چی؟ یعنی به بهانه فقرا آمدن مدارس غیر انتفاعی تأسیس. جالبه، اولین کاری که اتفاق افتاده، وزیر وقت آموزش پرورش آقای نجفی توی جلسه هیئت چیز معاونین گفته همتون برید غیر انتفاعی بزنید. معاونین وزیر رفتن غیر انتفاعی زدن همشون. یعنی کانفلیکت آف اینترست.
آقای حسینی اصخایی میکنم، در نیرو انتظامی هم وقتی که آقای قالیباف تغییراتی دادن، اولین جایی که اومدن نهادهای بخش خصوصی رو انداختن، این نگهبان محل و اینا، همون افسرهای نیرو انتظامی بودن که مجوز گرفتن اومدن. این
کار بسیار غلطی است.
این تعارض هر... منافعیه که تو کشور ما وجود داره.
غلطه، مگه درسته؟
خب نه، نگفتم نه. ببینید چرا ما فقط یقه آموزش پرورش رو ببینیم؟
نخیر، یقه مسکن هم میگیریم، یقه درمان هم میگیریم، همه رو میگیریم. اصلا اینطور نیست. ما الان بحث اون آموزش پرورش، وگرنه در درمان بدتر از اینه. میخواد توضیح بده.
نه، نکته بعدی که از بحث منحرف نشیم.
نکته بعدی، مسئله اصلی این است که زمانی که اینا شروع کردن مدارس غیر انتفاعی، فرض کن برادر رئیس جمهور آقای محمد هاشمی اومده 14000 متر از زمین از بنیان مستضعفان گرفته مدارس غیر انتفاعی زده، امروز قالب اصلی دخترانی که دارن در کنکور رتبه برتر میارن مالی مدارس است. این یعنی اینا باهوشن؟ نه خیر، یعنی اینا پول دارن، این منابع مالی دارن. ما چجوری این کارو کردیم؟ ما آمدیم یه طبقه برنده و مسلط درست کردیم که بتواند این منابع رو در اختیار بگیره و هر روز فاصله آموزش رو افزایش بده. من دوستان آموزش پرورش میپرسم، مگه در سند تحول آموزش پرورش بندهای اصلیش به عدالت تاکید نشده؟ چگونه میشود که ما صندوق حمایت از مدارس غیر انتفاعی تأسیس کردیم و سال گذشته بهش منابع دادیم و صندوق حمایت از مناطق کم برخوردها تأسیس نکردیم؟
آقای ثقفی،
عرض کنم خدمت شما، مباحثی که داره طرح میشه فکر میکنم خیلی حوزه طرحش در یک گفتگوی رادیویی در حد دو تا سه تا کارشناس نیست، یعنی مباحثی مقدار سطحش رفته در حد قانونگذار و مجلس و ریاست جمهوری.
شما میپذیرید که این در واقع اتفاقهایی که در نظام آموزشی ما و در آموزش و پرورش ما میفته یا خیر؟
ببینید، بعضی از این اتفاقها خب واقعا افتاده و داره میفته، اینها رو که ما انکار نمیکنیم. میگم فقط موضوع گفتگوی شما این مطالبی است که مثلا باید فرضاً تو مجلس بشینن مطرح کنن و بگن آقا این غیر انتفاعی ها یا غیر دولتی ها اینها برای جامعه
احیاناً که مثلا و... مجلس شورای اسلامی مون مجلس مثلا منتخبان نظام آموزش و پرورش نیست که، اونها کارشناسانی هستن توی حوزه های مختلف و در نهایت رسانه به عنوان زبان گویای مردم سعی میکنه تا حرف ها رو مطرح بکنه.
این مسئله مطرح کردن که مسئله نیست. من میگم الان هم
و طبیعتاً به گوش قانونگذار ما هم خواهد رسید،
ایشون دارن مطرح میکنن. من میگم خیلی از این مسائلی که داره مطرح میشه خب سر جای خودش باید مطرح بشه. الان در مجلس خیلی خوبه شما رسانه کمک کنید حتما مطرح بشه، نمایندگان مجلس به این فکر بیفتن که مثلا وجود مدارس غیر دولتی از ابتدا اشتباه بوده و خسارت‌های زیادی داشته، من جمله این که مثلا فاصله طبقاتی ایجاد کرده. خب حالا از حالا به بعد برن کنسلش کنن، لغوش کنن و انجام نشه دیگه این کار.
یعنی شما خودتون قائل به این هستید که مدارس غیر دولتی مدارس در واقع مخالف عدالت آموزشی بودن؟
من قطعا موافق نیستم که مخالف عدالت آموزشی بودن. ببینید، من این رو عرض کردم، مدارس غیر دولتی با یک حالا بالا و پایینی توی برخی مدارس به صورت خیلی شدیدتر و در برخی مدارس خیلی خفیفتر، اینها دارن هزینه های آموزشیشون رو دریافت میکنن و ارائه خدمات میکنه. این کلیت موضوع که آیا این کار درست هست یا نیست یا این قانونش چطور هست، اینها در سطح قانونگذاری مملکت از حالا بو هست و الان هم داره انجام میشه. من میتونم راجع به آن چیزی که امروز داره اتفاق میفته این نکته رو عرض بکنم، چون مدارس غیر دولتی اکثرش تو تهرانه و ما در جریان کارشون هستیم. شاید این صحبتهایی که میشه راجع به لاکچری و این کارهای ویژه و شرایط خاص میزانش کمتر از 1% این مدارس غیر دولتی شهر تهران هست. ما الان 1840 تا مدارس غیر دولتی داریم، شما 1% اینا هم بخواید حساب کنید میشه 18 تا. ما 18-19 تا هم نداریم این مدارس لاکچری که شما میفرد تو تهران. اما توی مدارس دیگر غیر دولتی ما که داره به صورت خیلی هم خوب و تمیزی هم کار میشه، این دیدگاه قانونگذار رو خود من به شخصی میپسندم که به هر حال بخشی از هزینه های زندگی افراد مختلف جامعه، مخصوصا حالا هزینه دانش آموزشون رو از طریق بخش خصوصی تامین بکنن و این کار رو انجام بدن. این کمک هزینه برای دولت هست.
ببینید، یه لیسانس توی مثلا دانشگاه آزاد به عنوان یکی از گرانترین دانشگاه های ما، یک لیسانس ارزونتر از یک سال مدرسه پیش دبستانی تموم میشه. آقای
بله، برخی از اینها
نه، این دیگه مربوط برخی نیست، این دیگه خیلی ها رو شامل میشه. شما الان به شکل میانگین میتونید به ما بگین که در تهران نرخ شهریه یک سال مدرسه ابتدایی چقدره؟
بله همه اینها رو ما نرخاشو داریم، حتی به صورت شفاف هم توی سایت آموزش پرورش هم گذاشتیم که هر کسی میخواد نرخو ببینه، ولی این نرخا رو حالا آقای سنی چون خودشون هم هستن میتونن
آقای سنی شما بفرمایید
توضیح بدن راجع به نرخا، ولی اصل قضیه این است که این مبالغی که مطرح میشه به عنوان مدرسه لاکچری اصلا ربطی به کلیت مدرسه غیر دولتی نداره.
آقای
از شاد حضورتون که من اجازه میخوام که یه توضیحاتی رو نظر شنوندگان عزیزمون عرض بکنم. یه آماری رو جناب آقای ثقفی فرمودن در ارتباط با مدارس موجود در شهر تهران، مدارس غیر دولتی. میخوام عرض بکنم که این آمار در شهر تهران قریب به 20% مدارس هست، یعنی 19 ممیز شاید مثلا بین 3-7% مدارس که در 41% مدارس شهر تهران اینها جایگزین شدن و قرار گرفتن. این نشون میده که در واقع این تعداد به اصطلاح دانش آموز که یک چیزی حدود 212,000 دانش آموز ما الان در شهر تهران داریم، منهای پیش تابستانی همون که یه چیزی حدود 35,000 نو آموز اما در پیش تابستانی ها
در مدرسه غیر انتفاعی
غیر دولتی شهر تهران داریم. اینها در قالب این 1840 مدرسه ساماندهی شدن. به واقع این آمار در کشور به گونه دیگری است. در کشور ما یک چیزی حدود 1,647,000 حدوداً مدرسه داریم، دانش آموز داریم که اینها در قالب حدود 17,800 مدرسه منهای پیشتابستانی همون در واقع مشغول به تحصیل هستن. و ما وقتی که دفتر لاکچری رو کار میبریم به واقع ما ببینیم که چه تعدادی از مدارس ما دارای یک چنین امکاناتی هستن. و اگر ما خوب، من این رو با همه ارادتی که خدمت جناب آقای دکتر حسینی دارم و خیلی خوشحال شدم که امروز این موارد رو هم از رزومه زندگیشون فرمودن، به واقع ما خودمون رو نیای مدیون این همه مؤسسی بکنیم که اینها همه زندگیشون رو آوردن در این عرصه و بهترین خدمات رو هم دارن ارائه میدن و بسیاری از اینها از گذشته تا حال عرشاد حضورتون که به دلیل به هر جهت شرایط خاص ناچار به توقف شدن و مدارسشون منحل شده و ضررهای سنگین اقتصادی هم به اونها تحمیل شده و اینها کنار موندن از قافله تعلیم و تربیت. سوال اینه که اگر اینها واقعا براشون صرفه‌ای می‌داشت خب اینها ادامه می‌دادن، چرا مدارسشون توقف دادن؟ این نیاز به یک کار جامع آماری دقیق داره که من اجازه می‌خوام چون این آمار دقیق رو الان در اختیار ندارم، اگر فرصت دیگری مجال دیگری بود انشالله راجع به این تعداد مدارس هم عرض خواهم کرد. ولی به طور کلی این خب مدارس توقف دادن، خب اینها نمیتونستن دخل و خرج بکنن حداقل قضیه. اساسا ما وقتی صحبت مدارس لاکچری رو میکنیم میتونیم از یک منظر بگیم که آقا اینا چه تعدادی هستن و آیا اینها در همه استانهای ما و در همه شهرستانهای استانهای ما این 32 استان هستن یا نه. شاید مثلا در شهر تهران و به تعداد مثلا قلیل و انگوش شمار. خب این خیلی بحث داره. اگر ما این هست به مردم باید بیم شفاف صحبت بکنیم، بگویم که ما در کشور مثلا،
یعنی شما میگید که کسایی که مدرسه غیر انتفاعی دارن برای رضای خدا دارن از جیبشون هزینه میکنن، صرفه اقتصادی هم نداره، اون کسی هم که داره مثلا شهریه 60-70 میلیونی برای یک سال میگیره منم؟
اساسا ببینید جناب شریفی، اصلا من یه همچه عرضی نداشتم. من درس کردم که اگر که ما بررسی بکنیم میبینیم مدارسی که تا الان ناچار به توقف شدن اینها دوچار خسارت های اقتصادی شدن که توقف دادن. خیر، از ابتدا اگر من مؤسس میام قطعا نمیام که فقط خدمات محض ارائه بدم بدون اینکه دریافت به اصطلاح شهریه ای داشته باشم و یا درآمدی داشته باشم. بنده قطعا من مؤسس با نگاه در واقع کسب درآمد که از محل شهری
موضوع گفتیم کلی کشور 17,000 تا است،
حدود ارشاد روتون که در حال حاضر حدود 17,230